الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با شرطیت رشد و بلوغ بود، شرایط متعاقدین. مرحوم شیخ بلوغ را ذکر کرده، رشد را صریحا در اینجا ذکر نکرده، در اثناء بحث شرطیت عدم جنون و امثال اینها به مناسبت اونجا این را ذکر کرده. گفتیم برای این که دعایه سوره نساء استدلال شده به این دعایه بر شرطیت رشد و بلوغ، آیه اولا آیه چهارم سوره نساء: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. این دال بر نهی از ایتاء اموال شماست برای به سفهاء، کسایی که رشد عقلی ندارند و حد رشد نرسیدند. گفتیم برای این که در اینجا این اموالکم یا مراد اموال خود سفها است، این دو قرینه که ذکر شد، یا مراد اموال خود شما هاست که میخواید به اونها بدید، در اختیار اونها قرار بدید. و علا کل تقدیرین، این آیه دال بر محجور بودن سفیه و عدم اهلیت سفیه از برای تصرف در اموال خودشه. در اینجا گفتیم که ممکنه کسی اشکال کنه که این آیه نهی از دادن اموال به سفهاست و نهی از دادن اموال به سفها تا اینکه تبذیر نشه و نحو ذلک چگونه دلالت داره بر بطلان تصرفات سبی. شاید تصرفات اونها صحیحه، ولی شارع میخواد در اینجا نهی کند از اینکه این اموال در اختیار تکلیفاً، فقط نهی کند از اینکه این اموال در اختیار سفیه یا همچنین سبی در اون آیه بعدی قرار بگیره. کسی ادعا کنه ما بین دو حکم ملازمه ای نیست، ممکنه تصرف سبی درست باشه در مال خوده، از قبل اینکه وقتی بگی به اون آقا پول نده، سفیه هم نیست، حالا شما میگی که به فلانی پول نده، چه این آقا وقتی بهش پول میدی پولا رو میره صرف میکنه در یه موارد خیر صحیحی غیر سلیمی. اینجا نهی کردی از دادن پول به فلان شخص، و این نهی دال بر ملازمه با اینکه اگر دادی تصرف او باطله، که تصرف او در اموالی که بهش داده شده یا به اسباب دیگری مالک اون تصرفاتش باطله نیست. ملازمه میان نهی از دادن مال به شخصی و بین بطلان تصرفات وضعیه اون شخص در اون مال بعد از تملک اون مال هیچ ملازمه بین اون دوتا نیست. پس شاید آیه ناظر به این حیثیته که میخواد بگه شماها به سفها و همچنین به غیر بالغین در اون آیه دوم: و این آن است من هم رشدن فدفعو الیهم اموالهم حتی اذا بلغوا النکاح. قبل از اینکه اینها به حد رشد و بلوغ برسند به اینها اموالشون ندهید، تا اینکه اینها چون تصرفاتشون صحیحه تصرف کنند و بعد مثلا از بین بره این اموال و از تلف بشه. پس این با صحت تصرفات اونها هم جور میاد. این نهی شارع میخواد منع کنه از مقدمه کار، با اینکه اگر مقدمه واقع شد دیگه اون ذل مقدمه هم از نظر وضعی صحیحه، تصرف آقای سفیه یا آقای سبی در اون مالی که بهش داده شده که منهی بود از دادن شده داده شدن این مال به او صحیحه. این یه اشکالی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه بر هر دو آیه، هم آیه چهارم هم آیه پنجم، هم در رابطه با سفی هم در رابطه با غیر بالغ، چون آنچه که در اینها آمده نهی از دادن مال و یا دفع مال به اونهاست. پس بنابراین این نه یک نه یه تکلیفی است به نکته اینکه مال به دستش نرسه و تحریم یا نهی تکلیفی از رسوندن مال به دست اینها مستلزم بطلان تصرفات اونها اگر مالشون به دستشون رسید وضعاً هیچ ملازمه‌ای بین این دوتا نیست. چگونه شما از این او رو استفاده کرده اید؟ این اشکال، این اشکال را دو شکل میشه جواب داد. یک جواب، جوابی که دیروز بیان شد ضمناً، و اون این که این نهی در این چنین موارد نهی ارشادی است، نهی تکلیفی نیست. درست ظاهر لفظ نهی از ایتاء مال و دفع مال به اونها، اموال اونها مثلا به اونها، ولی عرفاً این نهی نهی ارشادی است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم یا لا تدفعوا الیهم الا اذا بلغوا النکاح، بلغوا النکاح و آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این امر و نهی در این دو تا آیه هر دو در حقیقت امر و نهی ارشادی هستند، به اینکه اینها ولایت ندارند بر این تصرفات در این مال. عرف از این نهی و از این امر ارشاد میفهمه، نه تکلیف، حرمت تکلیفی نمیفهمه. و نکته این همون ارتکاز عرفی است که چون عرفن و ارتکازن سفاهت و همچنین سباوت و عدم بلوغ، این دوتا موجب محجوریت و عدم اهلیت سفیه و مجنون هست، این ارتکاز عرفی چون در نزد عقلا هم باز سفیه و صبی محجور علیهن و ولایت و اهلیت تصرف در مال ندارن، چون این امر مرکوز در ارتکاز عقلایی هست، یه اون قاعده کلیه رو پیاده میکنیم که تمام اوامر و نواهی که در مواردی به کار رفته میشه که در اون مورد یک ارتکاز عقلایی هست، یک قاعده عقلایی در اونجا به شکل روشن و واضح و مرتکزی هست، اون اوامر و نواهی ظهور پیدا میکنه در این که میخواد اون امر ارتکازی رو بیان کنه، نمیخواد یه مسئله تعبدی یا یه حکم تکلیفی در اونجا بیان کنه. اینجا از اون قبیله، اینجا چون در ارتکاز عقلایی خیلی روشنه که سفیه محجوره و عقلا هم به سفیه اموال سفیه را نمیدن، نه به عنوان حکم تکلیفی نمیدن، نمیدن یعنی چون اونا را اهل نمیدونن، تصرفاتشون نافذ نمیدونن، ولی زیادی اموال ازشون میگیرن خودشون تصرف میکنن از طرف اونها به نحو ولایت، به نحو قیمومیت، ولی زیادی ارتکاز این حکم در اینجا، وجود این چنین ارتکازی سبب میشه که این امر، امر این امر و نهی ظاهر بشه در همون ارشاد، امر ارشادی میشه. مثل خیلی از نواهی که در باب معاملات وقتی وارد میشه و حمله بریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجا به همین نکته این لا تأکلوا میگیم ارشاد است به بطلان و عدم حصول ملکیت، نه اینکه یه حکم تکلیفی است به حرمت اکل. این هم همینجور، این یه نکته. الا نه الا اذا كان قرينه ولو لبيه، قرينه ارتكازيه ولو لبيه، این از موارده. و قرينه دومی که بر این مسئله میشه باز که این اوامر اوامر نهی در اینجا نهی ارشادی است و کنایه از عدم ولایت صبی است، اون ذیل آیه است، ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. این سیاق مشخصه که سیاق اوامر تکلیفی نیست. ورزقوهم امر به وجوب اینکه اینها از اموال خودشون یا از اموال اونا به اینها بدیم، این ارزقوهم یه وجوب تکلیفی بر مردم نیست که بیان این سفها از اموال خود سفها یا از اموال مردم به اینها بدن. اینا ارزقوهم اکسوهم و قولو، این اوامر در اینجا همه در حقیقت اوامر ارشاد، اوامری است که احتمال تکلیفیت درش نیست و نمیتونه تکلیفی باشه، نمیتونه واجب باشه، ارزاق اینها واجب باشه، اکساء اینها بر همه واجب باشه، ادفع الیهم اموالهم واجب باشه، اینا هیچ کدومش وجوب نیست در حقیقت. پس این اینا هم باز همین ارشاد، ارزقهم یعنی شما ولایت دارید که بر اونها صرف کنید، شما ولایت دارید که از طرف اونها خرید و فروش و چیزایی که مورد نیازشون هست انجام بدید، همچنان که ارزقوهم و اکسوهم اینها ارشاد به ولایت شماست و اینکه شما ولایت دارید و به دست شما این معاملات از بر اموال اونا انجام میگیره، قهرن لا تؤتوا هم ظاهر میشه در همین معنا. این سیاق اصلا سیاق اوامر و نواهی ارشادی است. این یک بیان. بیان دوم، بیانی است که جواب دوم از این اشکال، جوابی است که مرحوم میرزا فرمودند. ایشون هم یه جواب دیگری دادند. ایشون فرمودند بر این که این آیات دال بر، بدون شک دال بر این که شما ولی سفی و صفی به این معنا که اموال سفی و صفی را میتونید از اونها منع کنید و به اونها ندید. این مقدار منع مال سفی بر صفی مقتضای مدلول مطابقی این آیات این که شما منع کنید مال سفی را از سفی و مال سفی را از سفی. منع کردن کسی مال کسی را از مالک، این خودش نیاز به ولایت داره. تا کسی ولی بر مال کسی دیگه نباشه لا یجوز منع المال من صاحب، خلاف دلیل سلطنته. مقتضای سلطنت مال مالک بر مال خودش اینه که کسی حق نداره مال مالکی را منع کنه از مالکش. ولی من اگر برم مال شما را بردارم و گرچه تصرف نکنم ولی منع کنم شما را از مالتون، خود اینم حرامه و خود اینم تصرفه. تصرف به معنای خوردن تنها نیست، منع کردن ماله. ولذا غاصبی که مال کسی رو میگیره تو خونه قرار تصرف هم نمی کنه، میذاره توی صندوق خونه ای درش میبنده، اینم غاصبه، اینم کار حرام کرده، اینم تصرف در مال غیر کرده. چه تصرفی کرده؟ منع کرده مالک را از مال خودش. منع مالک از مال نیاز به ولایت داره. تا کسی ولی بر مال کسی نباشه، حق من و حیلوله بین مال و مالک اون مال را نداره. ولذا در بالغین و غیر سفها و بالغین هیچ کسی حق نداره مال نفر بالغ را بگیر ازش منع کنه. اگر مالی داشته باشه بشه بر نگردونه، حق نداره بدون رضای او بر، ولی خودش نخواد و اذن بده که باشه پیش شما. و الا حق حیلولت و حق منع کردن یک مال و عدم پرداخت مال مالک بالغ رشیدی به او، این جایز نیست و خلاف دلیل سلطنت ناس بر مال. ولذا ما در اینجور موارد به الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم برای حق استرداد و ارجاع مال از دست دیگری. این هم شؤون سلطنت مالک بر مال خودش که مال خودشو بخواد و در دست دیگری قرار نده و دیگری حق نداشته باشه این مال رو در اختیار خودش بگیره. خب آیه نسبت به این جهت دلالتش بالمطابقه است، چون داره میگه لا تؤتوا السفهاء اموالهم، اموالکم به معنای اموالهم، یا فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یعنی قبل از رشد و قبل از بلوغ لا تدفعوا الیهم اموالهم، یعنی اموال اونها رو بگیرید و به اونها بر نگردونید، یعنی پرداخت نکنید و منع کنید اونها را از اموال خودشون قبل از بلوغ و قبل از رشد. این خودش دال بر معنی کردن اونها مقتضی ولایت این مانع است. کسی که میخواد معنا کنه باید ولایت داشته باشه تا بتونه مال را از مالکش معنا کنه. این مفهوم اینجا در حکم ممتوقه فتفع و دوام فرض کرده دیگه، ابتلا الیتاما فان آنستم فدفعوا الیهم اموالهم، فرض شده که مال دست شماست شما دفعش کنید. خود دست اینها بودن معناش ولایته. پس این آیه این آیه دال بر جعل ولایت هست برای مالک، برای غیر مالک، و اون اولیاء سبی و اولیاء سفی ولایت دارن بر مالک به حکم این آیه که این اموال در دست اونها باشه و اون آیه اموال را میتونن پرداخت نکنن، بلکه بایستی پرداخت مثلا نکنن و نگر دارن پیش خودشون به مالکینش که سفی و سبی هست ندن. وقتشون این میفرماید مرحوم میرزا، میفرماید ثبوت این ولایت ثبوت ولایت غیر مالک بر مالک مستلزم عدم ثبوت ولایت مالک بر مال خودشه، چون این دو تا ولایت ها متضادن با هم. اگر در یک مالی برای شخصی ولایت قرار داده شد غیر از مالک، این معناش اینه که پس مالک بر اون مال ولایت مطلقه نداره. جعل این ولایت برای غیر مالک، ولایت من کردن مطلق مال از مالکش، این معناش اینه که اون مالک پس این ولایت رو نداره. چون اگر مالک هم اون ولایت رو داشت، اگر مالک اون ولایت رو داشت، ولایت مالک بر مال خودش مقتضی اینه که بتونه از دیگری بگیرتش و دیگری نتونه منعش کنه ازش. ولایت مالک مطلقه مالک با این ولایت قابل جمع نیست، میتونه بگیره و در دست دیگری نباشه و نه دیگری هم میتونه بهش نده، این دو تا با هم دیگه تضاد دارن. اگر اون میتونه بگیره و اون حق نگهداشتن پس نداره، پس دیگه نمیتونه نگهداره. اگر حق نگهداشتن داره پس این حق گرفتن نداره، هم این حق گرفتن داره هم اون حق واجب برش نده یا حق نگهداشتن و من داره، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. وقتی جمع نشدن قهرن چیه؟ دلیلی که دال بر احد الولایتین هست نافی ولایت دیگری است. پس به دلالت التزامی عقلی این آیات دلالت دارن بر این که صبی و صفی که مالکین این مال هستند ولایت بر تصرف در اون مال رو ندارن، چون این ولایت یک ولایت بیشتر نمیتونه باشه، یا برای مالک یا برای غیر مالک. چون برای غیر مالک جعل شد دیگه برای مالک نیست، مدل التزامی جنه که برای مالک. حالا اینجا کسی نقض میکنه، خب چه عیب داره هر دو ولی باشن؟ مانند جاهایی که دو نفر هر دو ولی هن، از قبیل ولی، از قبیل وکیل و اصیل، که هم اصیل میتونه مالش بفروشه هم وکیلش میتونه مالش تصرف کنه. به کسی وکالت میده که در مالش تصرف کنه بفروشه برش، هم خودش میتونه بفروشه هم او میتونه بفروشه. و یا از قبیل اب و جد، که هم اب ولایت داره بر مال پسر خودش هم جد ولایت داره بر مال خودش. این که شما بگید اگر ولایت جعل شد لغیر المالک پس مدلول التزامیش اینه که ولایت برای مالک نیست، این دلالت التزامی درست نیست، چون ممکنه هر دو ولی باشن، هم این ولایت داره هم اون ولایت داره. این را ایشون جواب میده، فرمان بر این که این ولایت داشتن هر دو معقوله، ولی این ولایت داشتن هر دو به یکی از این دو شکل معقوله، یا به نحو طولی معقوله مثل وکیل و اصیل. اونجا در حقیقت یک ولایت، دو تا ولایت نیست، اصیل در وکیل در طول اصیل ولایت داره، یعنی ولایتش امتداد ولایت اصیله، ولایتی در عرض او نداره، ولی آزاد تصرفاتش مشروط به اذن اوست، ولی او اذن از خلال توکیل، خود عقد توکیل این رو عقد اذنیست، این رو اذنه. به نحو طولی دوتا ولایت میشه که این در حقیقت یک ولایته، چون عمل وکیل عمل اصیله، دوتا عمل نیست، دوتا جهت نیست، دوتا شخصیت نیست، یه شخصیت حقوقیست. فقط یه دفعه انسان مستقیما تصرف میکنه، یه دفعه یه واسطه میگیره اونه وکیل خودش قرار میده به او تصرف، تصرف وکیل هم تصرف اصیله. ولی این یک عمل، یک جهت عمل دو نفر نیست، به خلاف اینجا، اینجا ولایتی رو که قرار داده شده برای غیر مالک در طول ولایت مالک نیست، ولایت عرضی است، یعنی مستقل از مالکه. ولایت مستقل دوتا نمیشه، اونجا که دوتا شد دوتای طولی شد که یکیه، دوتا نیست در حقیقت. یا اینجوره که اینجا از اون قسم نیست، یا این ولایت های دو تا ولایت ها مثل ابوجد، در ابوجد عرضیه طولی نیست، در ابوجد تصرف ولایت اب و تصرفش در اموال ابنش با ولایت جد در اموال نوش هیچ کدوم اذن دیگری لازم نداره. ولی میگه اونجا ولایت، ولایت ناقصه است، ولایت ضعیفه است، ولایت تامه نیست، به این معنا که هر کدوم از اینها ولایت دارن، ولایتشون هم در طول دیگری نیست، یعنی دو تا ولایت عرضی است، ولی ولایتی است که ولایت ضعیف، یعنی ولایتی است که مثلا مشروط به عدم اعمال دیگری است ولایت او را، ولایت علی کل تقدیر نیست که اگر احدهما اعمال ولایت کرد دیگری دیگه نمیتونه اعمال ولایت کنه، یک ولایت ناقص است. این یه ولایت ناقصه است که ولایت مطلقی باشه که حتی اگر او نخواد بازم این بتونه این کارو بکنه اینجوری نیست، حتی اگر او قبل از این کار رو کرده باز این بتونه این را انجام بده، نه دیگه نمیتونه انجام بده. ولایتی است محدود به عدم تعارض با ولایت دیگری، یک ولایت محدوده است نه ولایت مطلقه. خب و آیه در اینجا این ولایتی را که برای غیر سفیه و غیر اولیاء سفیه و اولیاء صبی قرار داد ولایت مطلقه است. لا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا الصبيان اموالهم سواء ارادوا ام لم يريدوا، حتی اگر اونا بخوان و حتی اگر اونا تصرف کنن بفروشن به کسی انشاء بیع کنن بازم شما ندید. این ولایتی که در اینجا قرار داده شده یک ولایت مطلقه است که این چون اطلاق نهی در اینجا شامل میشه اونجایی که صبی و سفیه بخوان مال دست خودشون باشه یا بخوان تصرفی کرده باشن یا بالفعل تصرفی بکنن، بگه بعت مالی، بره به دیگری بگه من فلان مال رو هم دست فلان شخص ولی من، ولی من این فروختم به تو. لا تو استفاها اطلاقش اینجا رو میگیره، یعنی اثبات ولایت بر منع مال و ندادن مال به مالکش حتی جایی که مالکش بخواد، حتی جایی که مالکش اراده کنه، حتی جایی که مالکش انشاء تصرف کنه، تصرف وضعی کنه، در اینجا هم این ولایت برای غیر صفی و غیر صفی جعل شده. و این معنای اینه که این ولایت ولایت مطلقه است، اطلاق لا تؤتو، اطلاق لا تدفعو شامل این چنین جایی میشه. یعنی در اینجا هم برای غیر مالک، غیر صفی که غیر مالکه ولایت قرار داده شده، برای غیر صبی که غیر مالکه ولایت قرار داده شده. ولایت در اینجا این همون ولایت مطلقه است که این ولایت با ولایت مالک قابل جمع نیست. چون چجوری جمع بشه؟ به نحو طولی، اینجا که روایت عرضی جعل کرده مشروط نکرده به اذن او، به نحو عرضی قابل جمع نیست ولایت مطلقه. ولایت عرضی، دو تا ولایت عرضی در دو نفر به نحو ولایت ناقصه قابل جمعه، نه به نحو ولایت تامه مطلقه، یعنی به نحو ولایت محدود و مقید به عدم اعمال او این ولایت را، جایی که او اعمال نکنه. اگه او اعمال کرد دیگه این ولایت نداره، حالا یا قبل اعمال نکنه یا حتی اون وقت اعمال نکنه یا بعدم اعمال نکنه. در باب اب و جد اینجوریست که ولایت اب مقید است به عدم اعمال جد ولایتش را، اگر جد اعمال ولایت کرده دیگه اب در جایی که با هم اعمال کنن دیگه اب ولایتش نافذ نیست. به لحاظ جد هم ولایتش مشروط به این که اب در مرتبه سابقه اعمال ولایت نکرده باشه، اگر اعمال کرده و بیع کرده دیگه جد نمیتونه اون به هم بزنه. پس هر کدوم یه قیدی داره نسبت به دیگری. اما دو تا ولایت مطلقه بر مال در عرض واحد دیگه این دو تا با هم تضاد دارن. پس ولایتان المطلقتان على مال واحد لا اجتماعان لشخصین. چرا؟ دو تا ولایت طولی که یک ولایت اجتماعان، دو تا ولایت عرضی ناقص هم اجتماعان. اما دو تا ولایت مطلق دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، اینجوریه، قابل جمع نیست برای هر دو، بینشون تضاد هست. بنابراین اگر دلیلی دال بر احدل بر ولایت مطلقه برای غیر مالک شد، این مدلول التزامیش اینه که مدلول التزامی عقلیش اینه که پس مالک ولایتی نداره بر مال خودش، مالک بر مال خودش چنین ولایتی رو نداره. یعنی چی دلالت هست؟ اصلا نداره دیگه، اینجا میشه معناش اینه اصلا نداره، چون در هر حتی در صورتی که اعمال ولایت کرده باشه قبل از این بازم لا تؤتوا السفهاء، هر جایی که هر قدر که این اطلاق شاملش شد، یعنی هر موردی رو که بخواد یه مولد خواهد مخالفت نکنه، یعنی اذن بده، اون بحث دیگری است، او شد ولایت طولی. هر جایی که اذن نداد و ولایت طولی ده بود اون اشکالی نداره، این بعدن خواهد آمد در اون بحث دوم که اگر ولی اجازه داد به صبی یا به صفی که مال خودش بفروشه، این بحث دیگری است که در حقیقت میشه در طول ولایت او، یعنی او اعماله، او اذن داده، او اجازه داده. پس بنابراین این آیه چون دال بر اثبات ولایت مطلقه است برای مال غیر مالک که ولی باشه بر صفی و صبی، پس دلالت التزامیش بر اینه که صبی هیچ گونه صبی ولایت بر مال خودش نداره، پس به مدلول التزامی عقلی ثابت شد دلالت این آیات بر محجوریت صبی. پس بنابراین ما نیاز به اون ارشاد هم نداریم. اگه اون ارشاد رو هم نگیم، ابتداءً بیان مرزا اینه، مرحوم مرزا، که در اینجا مدلول مطابقی آیات لا تؤتوه، یعنی جواز منع کردن و نگه داشتن مال سفیه و سبیس از او. و این نگاه داشتن بدون ولایت نمیشه، مقتضای ولایت تا کسی ولی نباشه نمیتونه مال مالکی رو از مالکش منع کنه و بگیره و نذاره او تصرف کنه به هیچ گونه از انها تصرفی. خب این ندادن و این نگه داشتن داله بر ولایته، این آقای ولی است. این ولایت چون مطلق است، چه او بخواد چه نخواد، چه او انشاء کرده باشه چه او انشاء نکرده باشه، مالک این ولایت مطلقه. وقتی در اینجا تثبیت شد بدون حاجت نیاز به اذن او، ولایت طولی نیست. این مدلول التزامی عقلیش، لازمه عقلیش نبودن ولایت برای مالک. حالا که برای مالک این ولایت نیست، پس این آیه به دلالت التزامی عقلی هم دلالت داره بر نفی ولایت از مالکش. این استدلال عقلی که مرحوم میرزا فرمودن قابل مناقشه است. اگر بخوایم به شکل عقلی از این آیه دلالت را بر محجوریت سبیل بفهمیم، بر نگردیم به اون ارتکاز عرفی که ما عرض کردیم، اینجا قابل مناقشه است. حاصل مناقشه ای که در این استدلال میشه کرد اینه که این درست ولایت مطلقه مالک غیر مالک با ولایت مطلقه مالک قابل جمع نیست در عرض واحد، ولی ولایت مطلقه غیر مالک با ولایت فل جمله مالک قابل جمعه. همین اشکالی رو که ایشون کردن. و اون این که ولایت مطلقه مالک به این معنا که مالک غیر مالک حق داره این مال را به سبی نده و مال را از سبی بگیره، حتی اگر انشاء کرده باشه، حتی اگر اراده کرده باشه سبی. ولی اگر یه جایی این آقای غیر مالک نخواست اعمال ولایت کنه، اعمال ولایت را نه سلباً نه ایجاباً نخواست بکنه، اونجا هم مالک ولایت نداره، این دیگه از این ولایت مطلقه استفاده نمیشه. ولایت مطلقه غیر مالک منافات داره با جعل ولایت لغیر للمالک لولایت اخرى منافیه با این ولایت. هر ولایتی که منافیه با این ولایت بود، بله این ولایت نفیش میکنه. اما ولایتی که منافیه با این ولایت نبود و اون اونجایی که مالک غیر مالک که ولیه نمیخواد اعمال ولایت بود، میگه من کار ندارم، نمیگم بفروش، نمیگم نفروش، اعمال ولایت من نمیخوام بکنم، در این چنین جایی، آیا در این فرض اگر یه ولایتی برای سفیه بود، برای سبی بود، این ولایت منافات با اون ولایت مطلقه نداره؟ ولایت در طول عدم اعمال اون ولی مطلق ولایت خودش را، این چنین ولایتی را دیگه این ولایت مطلقه نفی نمی‌کنه. یعنی این لزوم عقلی دیگه در اینجا نیست، چون تنافی بینشون نیست، پس دلالت التزامی نیست. پس ما از این آیه به دلالت التزامی عقلی این مقدار بیشتر نمیتونیم استفاده کنیم که مالک سفیه و مالک سبی محجورن در مقابل ولی، در جایی که ولی بخواد اعمال ولایت کنه، هر جا خواست اعمال ولایت کنه ولایت او مقدم و او کسی در مقابلش ولایت نداره. ولی این منافات نداره با اینکه یک ولایت طولی داشته باشه، طولی به این معنا، نه به معنای در طول اذن او، بلکه به معنای در جایی که او نخواد اعمال ولایت کنه. این طولیت غیر از اون طولیتی بود که ایشون نقض کرد و جواب داد بین وکیل و اصیل، جایی که او نخواد ولایت کنه، نه اینکه او اذن بده به تصرف، جایی که او نخواد اعمال ولایت کنه و امر بخواد واگذار کنه به خودش، به خود شخص، بخواد بفروشی بخواد، من کاری ندارم. اینجا جعل ولایتی، نه این غیر از اذنه، این غیر از اذنه. بله نه چه مطلقه است، از قبیل ولایت خدا و ولایت مالک. ما در باب چیز هم میگیم هم خدا ولیه، خدا و رسول ولیه، هم آقای مالک مال ولیه بر مال خودش هست، ولی مالک ولایت مالک در طول ولایت خدا، در طول نه به این معنا که هر چیزی میفروشه باید به اذن خدا بفروشه، بلکه مثل وکیل و اصیل نیست، بلکه به این معناست که هر جا شارع اعمال ولایت کرد، چون مولاست، مولا الموالیست، هر جا آمد گفت که این مال تو ممنوع درش این تصرف، یا این مال تو از ملکت خارج شد، خارج میشه از ملک من، یا من که تصرفی را بر مالک ممنوع میشه تصرفش، و اونجا دیگه موضوعی برای ولایت مالک در مال خودش نمیتونه، چون ولایت مالک در مال خودش در طول مولویت مولای حقیقی است.
و اما اگر جای اعمال ولایت نکرد، واگذار کرد به شخص، اینجا این مالک ولایت داره. پس ولایت طولی دو شکل تصور داره. ولایت طولی، اجازه بدید تأمل کنید، ولایت طولی دو شکل تصور داره. یک شکل که در حقیقت دو تا ولایت نیست، یه ولایته، مثل وکیل و موکل. اونجا اصلا تصرف وکیل منسوب به خود، به اصیله، به موکله. اونجا اصلا دو تا ولایت نیست و دو تا تصرف نیست، یک تصرفه، یک تصرفه ولی بالواسطه است. نه اینکه دو تا تصرف هست و دو تا ولایت هست. نوع دیگر نه، دو تا تصرفه، تصرف این منسوب به اون نیست، تصرف مستقل خودشه، مالک و تصرف به در مال خودش منسوب به خدا نیست، منسوب به ولی امر نیست. ولی دو تا ولایت هست، دو تا ولایت طولی، به این معنا که احد الولایتین حاکم بر ولایت دیگری است، که اگر بخواد اعمال کنه اون دیگری دیگه حق نداره اعمال کنه، یا اگر هم اعمال کرده باطل بشه به اعمال اون دو. مطلق است دیگه، این مطلق است به این معنا که این در هر وقتی، در هر لحظه‌ای میتونه ولایت او رو از بین ببره، چه قبل واقع بشه چه بعد تصرف او واقع بشه، میتونه از بین ببره، میتونه از بین نبره. از بین نبره نه به این معنا که خودش اعمال کنه، بله خب نشه، بله نشه، نشه، ما همین رو بخواییم بگیم. پس بنابراین این آیه دال بر نفی مطلق ولایت از سفیه نیست، دال بر نفی ولایت مطلقه یا ولایت عرضی است. بله، ولایت در عرض ولایت غیر ولی نیست، ولایت عرضی نداره، ولی ولایت فی الجمله، یعنی ولایت طولیه، به این معنی که گفتیم از ولایت طولیه که دو تا ولایت باشه و دو تا تصرف باشه، این چی این ولایتی رو که هر وقت اون ولی اول ولی اعظم که ولی سفیه نخواست اعمال ولایت کنه، نخواست تصرفی بکنه و نخواست نهی از تصرفی را بکنه، این ولایت دوم کارایی داشته باشه و کار گذار باشه، ولایت دومی اعمال بشه که هیچ گونه منافاتی با اون لا تؤتوا السفهاء و ولایت غیر ولی نداره. این دلالت التزامی بیش از این مقدار را ثابت نمی‌کنه. پس حاصل اشکال به مرحوم میرزا که این مدلول التزامی که ایشون تصویر کردن نفی ولایت مطلقه سفیه رو میکنه، نفی ولایت مطلقه یا عرضیه سبی رو در عرض ولایت ولی اینو میکنه، ولی نفی مطلق ولایت رو نمیکنه. فرق هست بین نفی ولایت مطلقه و نفی مطلق ولایت. محجوریتی که در سفیه و سبی هست نفی مطلق ولایته، نه نفی ولایت مطلقه، چون سبی و سفیه مطلقا محجورن. یعنی حتی اگر ولیش بگه من کار ندارم، خودت میدونی خودت، بازم محجوره، بازم تصرفاتش باطله. اون محجوریتی رو که ما در سفیه و سبی میخوایم اثبات کنیم، محجوریت به معنای عدم مطلق ولایته، یعنی عدم هیچ قسم ولایت، نه عدم قسم ولایت مطلقه فقط که در عرض ولایت ولیست و مزاحم با ولایت ولیست، نه فقط اون نیست. نمیگیم سبی نمیتونه مزاحمت کنه با ولی فقط، با ولی، اینی که ما نمیگیم، فقط بیش از این میگیم، میگیم سبی نمیتونه مزاحمت کنه و نه بدون مزاحمت ولی نمیتونه هیچ کاری کنه، حتی اگه مزاحمتی هم نباشه و ولی هیچ گونه نقشی نداشته باشه، بازم تصرفاتش باطله. و این لا تؤتوا السفهاء بیش از نفی ولایتی که مزاحم با ولایت ولی است، غیر سفیه، ولی سفیه، بیش از این دلالت نداره اطلاقش، و چون بیش از این دلالت نداره پس به درد اثبات اون مطلب نمیخوره. مگر باز برگردیم به همون ارتکاز عرفی و بگیم چون در این مورد این حکم یکی از احکام تأسیسیه شارع نیست، حکم تعبدی تأسیسی نیست، حکمی است که در ارتکاز عقلا و قوانین عقلاییه، بلکه وضعیه امروز هم هست، روشنه این مسئله، از قدیم هم همینجور بوده که صبیان و سفها و مجانین و قاصرین و قصر به اصطلاح اینها ولایت در مال خودشون نداشتن و تصرفاتشون باطل بوده و عقلا هم نمیدادن اموال رو به اونها، بلکه ولایت رو برای ولی قرار میدادن و تصرفات اینها به هیچ وجه نافذ نبوده بدون اجازه یا امضا یا اذن و تصرف خود ولی. تا اعمال ولایت از ولی نمیشد تصرف باطل بوده. این امر مرکوز عرفی بوده. این لا تؤتوا السفهاء ادفعوا الیهم، لا تدفعوا الیهم، اینا همه ناظر به این مسئله مرتکز عقلایی و عرفی است که بنابراین ارشاد به همون نفی مطلق ولایت یا محجوریت سبیه است. پس بایستی برگردیم باز به اون بیان عرفی و به بیان، تنها به بیان عقلیه که مرحوم میرزا در اینجا تصویر فرمودن. نمیشه دلالت این آیات را بر
محجوریت سبی به اون مقداری که مدعاست و مطلوب اثبات کرد. وجه سومی هم اینجا از اون تمسک به ذیل روایات مفسر آیات، چون بعد در بعضی روایات محجوریت سبی استشاره به همین آیات شده، حتی یبلغ اشده شده، اون آیه دومی شاید بعض جا هم به آیه اول شده. اون روایات خودش تفسیر آیه که بکنه، این دلیل میشه برای اینکه پس ظهور آیه باز همینه، نه محجوریت سبی، ولی این در حقیقت تمسک به روایات شد، که تمسک به سنت شد، این خودش دلیل مستقل، روایات خودش ادله مستقلی است در مسئله محجوریت سبی. لولا اینکه این تمسک به سنت شد، این هم خودش یه وجهی است که در این سنت آیات تفسیر شده، آیات لا تؤتوا السفهاء ها یا فدفعوا الیهم اموالهم ان آنستم منهم رشدا، تفسیر شده به این که قبل از این تصرفاتش باطله، قبل از رشد و بلوغ سبی تصرفاتش باطله. یعنی اون روایات تفسیر میکنه آیه را، نهی را در آیه، بر ارشاد به عدم ولایت یا محجوریت سبی. این در حقیقت تمسک به روایت در حقیقت، نه به آیه. پس به یکی از این دو جواب ما میتونیم این اشکال رو که در اینجا، یعنی به یه جواب شد دیگه، جواب مرزا محل مناقشه قرار گرفت، میتونیم جواب از این اشکالی رو که در اینجا شده بدهیم. آیه دوم باقی موند، آیه وابتلوا الیتاما.